بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائل مهمی که هر فرد مسلمان بایستی بهش توجه کند و ببیند آیا دارای این خصوصیت هست یا نه. اگر هست او رو در خودش تأکید کند، تشدید کند، و اگر نیست سعی کند این خصوصیت رو در خودش به وجود آورد. اخلاق است، اخلاق پسندیده است. جایگاه اخلاق در اسلام یک جایگاه بسیار بزرگی است، به طوری که شنیدید رسول خدا فرمود بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث به رسالت شدم تا اخلاق پسندیده را تمام کنم. اسلام در حقیقت روی سه تا پایه استوار هست. اساس اسلام اعتقادات، اخلاق، فقه که همون اعمال انسانه. در حقیقت سه تا مسئله رو یک مسلمان بایستی همیشه مورد توجه داشته باشه. اون سه تا مسئله این است: چه چیزها رو بایستی بدانیم و به اون معتقد باشیم که از اونها تعبیر میکنیم به اصول دین، خداشناسی، پیغمبرشناسی، امامشناسی، معادشناسی. اینها اصول و پایه‌های دین و معارف دین هست. این یک بخش بایستی بدانیم و معتقد باشیم. دو، چه اموری رو بایستی انجام دهیم؟ این متکفلش فقه هست. نماز بخوانیم، غیبت نکنیم، روزه بگیریم و محرمات رو انجام ندهیم، الی آخر کارهایی که بایستی انجام بدهیم و بایستی انجام ندهیم. فقه عهده‌دار این مسائل است و این مسائل رو بیان کرد. اینم یک بخش دیگر از اسلام. بخش سوم اسلام، چگونه بایستی باشیم؟ متکبر بایستی باشیم یا متواضع؟ حسود بایستی باشیم یا نه؟ آیا بایستی از نظر روحیه سخی باشیم یا بخیل؟ اینا صفات اخلاقی است. اینم یه بخش از اسلامه. اگر مسلمان به این سه بخش اسلام توجه کرد و اینها رو در زندگی مورد عنایت قرار داد، دید هم اعتقاداتش اعتقادات درستی است، هم از نظر اعمال دین رو کاملا اجرا می کند، واجبات رو به جا می آورد، محرمات رو ترک می کند، و هم از نظر مسائل اخلاقی رو در خودش ایجاد کرده، متخلق شده به اخلاق پسندیده، این مسلمان یک مسلمان ایدئال هست، یک مسلمان شایسته است. این نکات عرض شد تا جایگاه اخلاق رو در دین بدانیم کجاست. اگر پیغمبر خدا فرمود امرنی ربی به مکارم الاخلاق، خداوند من رو امر کرده است به اخلاق پسندیده. پس اخلاق پسندیده امر خداست، جزء دین است. جایگاه اخلاق در دین یک جایگاه رفیعی است. ما بایستی اخلاق خوب رو بیاموزیم، اما از کجا بایستی بیاموزیم؟ به چه کسی در زندگی نگاه کنیم او را سرمشق و اسوه خودمون قرار دهیم، او برای ما مقتدا باشد، به او در اخلاق اقتدا کنیم؟ و احیانا اگر در زندگی ضعف‌های اخلاقی داریم، سعی کنیم اون ضعف‌های اخلاقی رو از خودمون دور کنیم. اون شخص پیامبر است. شخص پیامبر الگوست. قرآن مجید الگو بودن پیامبر رو بهش تصریح کرد. می‌فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. پیامبر اسوه است. اسوه یعنی الگو، یعنی مقتدا، یعنی کسی که انسان بایستی به او نگاه کند و او رو در زندگی سرمشق قرار دهد. الگو اون نمونه است که شخص برای درست انجام دادن یک کاری انتخاب می کند. خیاط وقتی می خواد برش بزند به پارچه، یک الگویی داره برای اینکه قیچی در همون مسیر خودش برش بزند، پارچه رو ببرد و ناقص بریده نشود، از الگو استفاده میکنه. این اختصاص به خیاط نداره، تو همه کارها الگو هست، در همه جاها معیار هست برای درستی و نادرستی. انسان نیازمند به الگوست. اون میزانی که با اون میزان بایستی سنجید درستی و نادرستی، اون الگوست. بایستی او مبرای از هر نقص و هر عیبی باشد. رسول خدا معصوم است. اگر معصوم نبود، خداوند او رو الگو قرار نمیداد. چون اگر کسی خودش گناهکار باشد، خودش اعمال ناشایسته ای رو انجام بدهد یا احیانا خطا بکند، سهو بکند، اشتباه بکند، او نمیتواند الگو باشد. الگو به چیزی گفته میشود که هیچ نقصی نداشته باشه. بنابراین پیامبر اسوه است، پیامبر الگوست. بایستی این الگو رو انسان اختیار کند. هم قرآن مجید تصریح می کند به این که پیامبر اسوه است، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. پیامبر الگوست، الگوی خوبی است. اگر کسی این الگو رو در زندگی اختیار کرد، او رو انتخاب کرد و او رو سرمشق قرار داد، بایستی بداند یک انسان شایسته‌ای می شود. رسول خدا افضل بشر است، هم سید المرسلین است و هم سید البشر است. هم در میان بشر بهترین انسان است و هم در میان انبیا بهترین پیامبر است. چه خصوصیتی در وجود مقدس پیامبر بوده است که پیامبر افضل بشر شده؟ خداوند متعال حکیم است، کار بدون حکمت نمی کنن. چرا پیامبر افضل بشر سید رسول و سید انام شده؟ اینجا یک حدیثی هست راجع به حضرت موسی سلام الله علیه. موسی هم یکی از انبیاء اولوالعزم منتها پیامبر بنی اسرائیل. اوحى الله عز و جل الى موسی یا موسی اتدری لما اخترتک، به موسی سلام الله علیه وحی شد موسی میدانی ما چرا تو را برای رسالت انتخاب کردیم؟ تو شدی پیامبر، دیگران از بنی اسرائیل این مسئولیت و این سمت به اونها واگذار نشد. مسئولیت رسالت یک مسئولیت بزرگی است، به موسی داده شد. این خطاب از جانب رب العالمین به موسی سلام الله علیه شد. عرض کرد خدایا بیان کنی چی بوده. خطاب شد به موسی سلام الله علیه، ما در میان بنی اسرائیل کسی را همانند تو در مقام بندگی و عبودیت نیافتی. تو در میان بنی اسرائیل از همه بنی اسرائیل عابدتر هستی، خاضع‌تر هستی، چون افضل بنی اسرائیل بودی تو رو انتخاب کردیم برای نبوت. لأنک اذا صلیت وضعت خدک علی التراب تواضعا، تو هنگامی که نماز میخوانی پیشانی رو بر خاک مینهی، در برابر خداوند متعال سجده میکنی، حالت خضوع و خشوع به خود میگیری. این تذلل در برابر خداوند، این صفت پسندیده و یک خلق نیکویی است. اینجا من یه نکته ای رو همینجا عرض کنم از نظر اخلاقی. روایت دارد مؤمن نبایستی خودش رو ذلیل کند. لیس للمؤمن ان یذل نفسه. بعضی ها در برابر بعضی افراد کرنش میکنن، تواضع میکنن، خضوع میکنن بیش از حد، خودشونو کوچک میکنن. اینو اسلام اجازه نمیده. مؤمن عزیزه. مؤمن وقتی رابطه روحی با خدا برقرار کرد، خدا رو پذیرفت و بنده خدا شد، ارزش پیدا میکنه. امام سجاد علیه السلام پرده خانه خدا رو گرفت و عرض کرد ما اعظم و شأنک یا کعبه. ای خانه خدا، شأن تو شأن بسیار بزرگی است، اما مؤمن عظیمتر است. مؤمن با شرافته. خدای متعال برای مؤمن یه حسابی باز کرده. خونش محترمه، مالش محترمه، غیبتش حرامه، تهمت زدن به مؤمن حرامه، اذیت مؤمن حرامه. این نشان میده که مؤمن دارای یک موقعیت خاصی است. لذا مؤمن حق نداره خودش رو ذلیل بکند در برابر دیگران. لا تکن، از فرمایشات امیرالمؤمنینه، لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا. بنده دیگران نباش، برده دیگران نباش. خداوند تو رو آزاد آفریده، شخصیت خودت رو حفظ کن. این که اسلام دستور داده انسان سوال نکنه، گرفتارم شد نره دستشو دراز میکنه پیش دیگران سوال بکند پیش دیگران. این برای اینکه شخصیت مؤمن پایین میاد، اون وجهش شکسته میشه و اون عظمتش فرو میریزه وقتی دستشو دراز میکنه پیش دیگران. اسلام اجازه نمیده مؤمن خودش رو بشکند، خودش رو ذلیل کند. اما این ذلت در برابر پروردگار پسندیده است. چرا؟ چون او خالق انسانه، او آفریدگار انسانه، او مالک ماست. قل اللهم مالک الملک، هم مالک است ما را هم مالک ملک است. اختیار همه ما در دست اوست و همه جهان آفریده اوست. ما سوى الله بایستی در برابر او خضوع و خشوع داشته باشد. لذا نماز که سمبل بندگی است و نماد عبودیت است، انسان هر مقدار در نماز خشوع داشته باشه خوبه. امام علیه السلام یک کسی گفت آقا فلانی داره نماز میخونه، با دستش بازی میکنه، با یخش بازی میکنه، سرش رو میخارونه مثلا. فرمود لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، اگر این دل خاشعی داشت بدنش هم خاشع میشد. معلوم میشه دل هنوز خشوع پیدا نکرده. قرآن میفرماید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مؤمنون رستگار شدن. مؤمنون کسانی هستند که در نماز خشوع دارن. انسان حالت تذلل بگیره در برابر پروردگار. مگر رسول خدا افضل خلق نیست؟ این افضل خلق در برابر خدای متعال وقتی قرار می گرفت به قدری خضوع داشت، به قدری خشوع داشت، به قدری در برابر پروردگار تذلل می کرد. ذیل این آیه کریمه اول سوره مبارکه طه، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. طه اسم پیامبره، یاسین اسم پیامبره. برخی گفتن نون هم که اولین آیه‌ای بود که سوره مبارکه نون تلاوت شد، برخی گفتن نون هم از اسامی پیامبره. البته در تفسیر برای نون معانی دیگری هم گفتن. علی ای حال زیل این آیه شریفه اول سوره مبارکه طه نقل شده است، رسول خدا وقتی می ایستاد برای نماز شبها، چون شبها رسول خدا بیدار بود، ثلث شب یا نصف شب رو مشغول عبادت بود پیغمبر. ما وقتی می ایستیم برای عبادت کف پامونو می گذاریم زمین، بله. اما رسول خدا شبها که عبادت می کرد روی انگشتان پاش می ایستاد، خیلی مشقت داره. میخواست منتهای تواضع رو در پیشگاه خالق داشته باشه. این آیه نازل شد پیامبر من چرا به خودت زحمت میدی؟ چرا سر انگشتای پاتو میگذاری روی زمین؟ کف پاتو بگذار زمین. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو بر تو نازل نکرده ایم تو به زحمت میفتی. بنابراین یه همچین انسانی در برابر خدا خاضع بود، متواضع بود، عبد بود. یه همچین شخصیتی رو ما میخواییم در زندگی الگو قرار بدیم، ببینیم چه اخلاقی داشت، چه روشی داشت، سیره پیامبر چگونه بود. اون سیره رو ما در زندگی سرمشق قرار بدیم، به این بزرگوار اقتدا کنیم. چرا خداوند پیغمبر رو الگو قرار داده؟ من لازم است همینجا اشاره ای داشته باشم به یک سخنی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید قریب به این مضمون: خداوند از همون دوران کودکی، از همون دوران طفولیت میبینید وقتی میخوان یک کسی رو پست بزرگی بهش بدن، اون شخص بایستی تربیت شده باشه، درس خونده باشه، در امتحانات موفق شده باشه، کار آزموده باشه. وقتی کار آزمودگی او ثابت شد، معلوم شد یک مدیر خوبی است، از نظر دانش توانمند است، در اجرا توانمند است، اگر یک مسئولیتی به او محول شد، اون مسئولیت رو درست انجام میدهد، اونجاست که مسئولیت رو بهش واگذار میکنن پس از اختبار، پس از آزمایش. خداوند متعال پیامبر رو تربیت کرد برای این مسئولیت بزرگ. اون مسئولیت بزرگ این که هدایت بشر رو عهده‌دار شود، رسالت حضرت حق رو انجام دهد، اسوه برای بشریت باشد. لذا ایشون رو از همون دوران طفولیت انتخاب کرد، اختیار کرد، به تعبیری که از آیات و روایات استفاده می شود، پیامبر صفوت الله است. صفوه یعنی برگزیده. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. اصطفا گزیدن است، برگزیدن است. پیامبر رو خدای متعال برگزید. بایستی اخلاق پیامبر رو ببینیم چگونه بوده است، چگونه خلقی رسول خدا داشته. اخلاق پیامبر رو بررسی کنیم، او رو مورد توجه و عنایت قرار بدهیم، سرمشق ما باشد در زندگی اگر نیازمند به سعادتی. قطعا بدون اخلاق پسندیده و صفات نیکو انسان به جایی نمیرسه. بعضی از افراد هستند اینها اعتقاداتشون خوبه اما اخلاق خوبی ندارن، اخلاق پسندیده ای ندارن. در روایات می دیدم ام سلمه همسر رسول خداست، از همسران خوب پیامبر است ام سلمه. بعد از حضرت خدیجه هیچ زنی از زنان پیامبر به مقام و مرتبه ام سلمه نمی رسد. این ام سلمه همسرش در جنگ احد به شهادت رسید، ابو سلمه شهید جنگ احد هست. بعد از جنگ احد بی سرپرست شد، فرزندانی هم داشت، فرزندان کوچکی داشت ام سلمه. پیامبر برای دلجویی او، چون از بستگان پیامبرم بود، ام سلمه از قریش هست و از بستگان پیامبر، پیامبر به ایشون پیشنهاد کردن ازدواج رو. عرض کرد: یا رسول الله، من افتخار می کنم همسر شما باشم، اما من یک حراسی دارم و خوفی دارم از این که همسر شما بشوم. اون این است که من فرزندان کوچکی دارم، این فرزندان کوچک من ممکن است باعث آزار شما بشوند. همسر شهید بود، همسر شهید شده بود. پیغمبر خدا برای این که آرامشی پیدا بکنه این زن شوهر از دست داده، با داشتن چند کودک صغیر فرمودن من تحمل میکنه. ایشون افتخار همسری رسول خدا رو داشته و بعد از پیامبر حدود 50 سال زنده بوده. آخرین زنی که از همسران رسول خدا چشم از جهان بربسته و از دنیا رفته ام سلمه است، چون آخرین همسر پیامبره که از دنیا رفته. و این ام سلمه همون کسی است که میگوید یکی از روزها پیامبر در حجره من استراحت کرده. امام حسین سلام الله علیه یه طفل کوچکی بود، استراحت کرده بود پیامبر، ایشون آمد و وارد شد و رفت سراغ پیغمبر. من دویدم خواستم نگذارم ایشون برود، چون پیامبر استراحت کرده بود، خواب بود. دیدم پیامبر ایشونو در آغوش گرفت، امام حسین رو، و شروع کرد گریه کردن. گفتم یا رسول الله، من آمده بودم نگذارم این کودک، شما در حال استراحت بودید، مانع استراحت شما بشه؟ فرمودن نه ام سلمه. گفتم آقا چرا گریه میکنید؟ فرمودن جبرائیل آمد به من خبر داد که این فرزند من رو شهید میکنه. گفتم یا رسول الله، آیا نشانه ای هم دارد؟ یه مقدار خاک به من دادن، در روایات خاک دادن به من. فرمودن هر وقت دیدی این خاک، این تراب، تفور و دما، این خاک تبدیل به خون شده، بدان فرزند من از دنیا رفته است. این ماجرا گذشت. ام سلمه هنگام حرکت امام حسین سلام الله علیه به سمت عراق، حالا یا از مکه بیرون آمدند، ایشون آمد برای خداحافظی و با حضرت وداع کرد. مترصد امر بود، پیرزنی شده بود. خب فاصله مدینه تا کربلا فاصله زیادی است، در گذشته هم این امکانات نبوده که اخبار رو به زودی منتقل کنن، چند روز فاصله می شده تا اخبار برسه. ام سلمه روز عاشورا نمیدونست، خوابیده بود، خوابش برد رسول خدا را بعد از 50 سال در خواب دید. دید پیغمبر خدا ژولیده است، غبارآلوده. عرض کرد یا رسول الله، چرا من شما رو بر این هیئت و قیافه مشاهده می کنم؟ فرمود ام سلمه فرزندم حسین رو به شهادت رسوند. ام سلمه از خواب بیدار شد، آمد یک سر سراغ اون خاکها که در یک شیشهی کرده بود، خاکها رو نگاه کردید، خاکها تبدیل به خون شده. میگوین اول خانهی که صدای گریه ازش بلند شد و مطلع شدن خانه ام سلمه بود. و بعدم ابن عباس خواب دید، ابن عباس هم روز عاشورا پیامبر رو خواب دید، او هم همینطور پیامبر رو خواب دید. علی ای حال خواستم ام سلمه رو معرفی کنم که از زنهای شایسته رسول خداست. در رابطه با اخلاق ایشون میگوید من یک وقتی از رسول خدا پرسش کردم و سوال کردم یا رسول الله، اگر یک مردی همسری رو اختیار کرده باشد و اون همسر از دنیا برود، اون زن که شوهرش از دنیا رفته، بعد از وفات شوهرش و عده شوهرش، شوهر دیگری رو اختیار کند، به همسری مرد دیگری درآید. خب زن بعد از آنی که شوهرش از دنیا رفت، خدای متعال می‌فرماید بایستی زن 4 ماه و 10 روز عده وفات نگه داره. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 14 اشهر و 10 روز. 4 ماه و 10 روز این عده در حقیقت عده احترام به همسر است که از دنیا رفته، بعد میتواند همسر دیگری رو اختیار کند و با او زندگی کند. ام سلمه میگوید که من به رسول خدا عرض کردم یا رسول الله، این دوتا همسر هر دو همسران خوبی بودن، هم شوهر اول همسر شایسته‌ای بوده و هم شوهر دوم همسر شایسته‌ای بوده، هر دوشون آدمای خوبی بودن. از آیات کریمه قرآن مجید استفاده می شود خداوند در قیامت ذریه انسانهای صالح رو بهشون ملحق میکنه، الحقنا بهم ذریتهم. پدر میخواد فرزندش رو پیشش باشه، در بهشت پیشش هست. همسرش پیشش باشه، در بهشت پیشش هست. الحقنا بهم ذریتهم در چند جای قرآن مجید به این هم تصریح شده که ذریه افراد، انسانهای شایسته، ذریه اونها، فرزندان اونها، خاندان اونها با اونها هستند در نشأه قیامت و در روز رستاخیز در بهشت. حالا اگر یک زنی 2 همسر داشت، هر 2 همسر همسران شایسته‌ای هستند، انسان‌های صالحی هستند، همسر اول از دنیا رفت، این زن همسر دیگری رو اختیار کرد، با او ازدواج کرد. ام سلمه میگوید من از رسول خدا سوال کردم یا رسول الله، این زن در قیامت با کدام یک از این 2 همسر خواهد بود؟ دقت بفرمایید، خیلی عجیب این سوال ام سلمه از رسول خدا، و پاسخ پیامبر رو ببینید چی بوده و پیامبر خدا چی جواب دادن. رسول خدا فرمود احسنهما خلقان، زن فردای قیامت با اون مردی خواهد بود که خلقش بهتر از اون دیگری است. این اهمیت اخلاق رو میرساند. اگر انسان اخلاق شایسته‌ای در دنیا داشته باشد، این اخلاق شایسته تأثیرگذار است حتی در قیامت، در این که انسان فردای قیامت و روز رستاخیز در بهشت هم اگر جای داشته باشد، با چه کسی خواهد بود؟ احسنهما خلقان. بنابراین بایستی ما تلاش کنیم اخلاق پسندیده رو در خودمون اگر نیست فراهم بکنیم که دارای اخلاق حمیده باشیم. این اخلاق حمیده گاهی برای بعضی از افراد که از زمره دین هم خارج بودن، مسلمان نبودن، اما اخلاق خوبی داشتن، همین اخلاق خوبشون باعث شده خدای متعال راه سعادت رو برای اونها باز کرده و سعادتمند شده. گاهی یک اخلاق خوب باعث سعادت می شود. ارزش انسان ها به اخلاق هست. از خداوند متعال مسئلت می کنیم، خداوند توفیق تخلق به اخلاق پسندیده رو به همه ما مرحمت بفرماید.